جوانها و اون رسالتی که جوانها به عهده دارن این کار رو انجام بدن.
حالا میخوام آقای دکتر، من میخوام این رو هم در ادامه این مطلب داشته باشید، به این عنوان که خیلی از اتفاقهایی که ما این روزها شاهدش هستیم، مخصوصا در دو ماه گذشته، یکی از مسائلی که بسیار هم همه ما میدونیم که چقدر هم تلاش شد براش، انتخابات بود و میدونیم که این روزها الان اتفاقاتی که هست همه نگاهشون به انتخابات پیش روست و مقام معظم رهبری هم فرمودند که کمتر از 50 روز باید این اتفاق بیفته و بعد هم این مسئله کاملا برای مردم هم تشریح شد که چه اتفاقی قراره در چه زمانی بیفته و زمان دقیق انتخابات هم مشخص شد. اما میخوام یک نگاه حالا مختصر شما داشته باشید به اینکه در قانون اساسی اصلا این به چه شکلی است تا برسیم به انتخابات بیشتر. بله.
نکته بسیار مهمیه. ببینید، بالاخره رئیس جمهوره، باید ما این بعد جمهوریت نظام که امروز انصافا من خودم از نزدیک در تشییع حداقل شهر تهران این رو دیدم، مراسمی که در تهران بود.
بله.
جمهوریت نظام و اون مردمی که دلهاشون با یک خادم ملت بود خودش رو نشون داد. در انتخابات هم همین اتفاق باید رقم بخوره که مردم نماینده خودشون رو بفرستند و من همینجا به همه اونهایی که میخوان خودشون رو در معرض نمایندگی مردم قرار بدن، به اونها به نظرم این رو بتونیم با هم دیگه از تریبون رادیو جوان بگیم، حداقل ما جوانها از این مرام حمایت میکنیم، از این معشی حمایت میکنیم، از کار خستگی ناپذیری، از در واقع کار شبان روزی، از مشی مردمی که واقعا مردم رو بیاریم در عرصه حکمرانی و به خصوص از جوانگرایی واقعی، یعنی شما واقعا به جوانها بها بدید. خب این اشارهی که داشتید در مورد 50 روز، خب اینو قانون اساسی گفته، مقام معظم رهبری نفرمودن، یعنی فرمودند که در حکم، در پیام تسلیت ایشون فرمودن آقای مخبر مدیریت قوه مجریه رو طبق اصل 131 به دست میگیره. اصل 131 قانون اساسی میگه در موارد فوت، عزل، استعفا یا بیماری بیش از 2 ماه رئیس جمهور که انجام وظایف رئیس جمهور رو دیگه امکان پذیر نمیکنه، معاون اول با موافقت مقام رهبری مسئولیت های او رو به عهده میگیره و شورای متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاون اول باید ترتیباتی اتخاذ بکنن که ظرف 50 روز رئیس جمهور جدید تعیین شده باشه.
بله.
به همین جهت بوده که وقتی شما 30 در واقع اردیبهشت، یعنی حالا از اول خرداد حساب بکنیم، ما یک فرصت تقریبا 30 روزه اینجا داریم، یک فرصت 20 روزه تا تیر ماه داریم.
بله.
یعنی عملا ما باید رئیس جمهورمون حد اکثر تا حدود 20 تیر ماه معین شده باشه
که در واقع 8 تیر ماه
مرحله اول انتخابات، اگر احیانا بر اساس اصل 114 قانون اساسی رئیس جمهور باید در دور اول اکثریت بله. مطلق رو بیاره، یعنی 50 به علاوه 1.
بله بله.
اگر ما اکثریت مطلق رو نیاره، انتخابات به دور دوم کشیده
درسته.
میشه که در دور دوم با میزان نصابی که رأی اکثریت حاصل میشه رئیس جمهور معین میشه و ما دیگه تا 20 در واقع این رو داریم. در قانون انتخابات مجلس هم، در قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاحی 91 فکر کنم ماده 3، حالا چون یه ذره وقتمون کمه دیگه از روش نمیخونم، اونجا ما گفتیم که تو قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاحی 91 به گمانم عرض میکنم ماده 3، اونجا گفتیم جز در مواردی که اصل 131 داره اجرا میشه، وزارت کشور مکلف چند ماه قبل ترتیبات انتخاب رئیس جمهور جدید رو در واقع انجام بده، ولی خب اصل 131 وضعیت استثنائیه.
من این رو هم عرض بکنم چون شما فرمودید، من عرض کردم که مقام معظم رهبری در پیامشون فرموده بودن، من دقیقا الان پیام مقام معظم رهبری رو آوردم که ایشون فرمودن که این جانب 5 روز عزای عمومی اعلام میکنم و به ملت عزیز ایران تسلیت میگویم. جناب آقای مخبر طبق اصل 131 قانون اساسی در مقام مدیریت قوه مجریه قرار میگیرد و موظف است به همراهی رؤسای قوای مقننه و قضاییه ترتیبی دهند که ظرف حد اکثر 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. یعنی که مقام معظم رهبری هم اون چیزی که شما فرمودید در قانون اساسی است رو کاملا اشاره کردن و بهش تاکید داشتند.
یعنی مفاد اصل 131 رو ایشون فرمودن، ولی خود 50 روز رو در واقع قانون اساسی الزام کرده که ما باید ظرف 50 روز رئیس جمهور داشته باشیم. دو سه نکته من در باب این ایام بگم. معاون رئیس جمهور همه اختیارات و مسئولیت ها رو داره، فقط در طول این مدتی که آقای مخبر مسئولیت قوه مجریه رو به عهده دارن، وزرا رو عزل نمیشه کرد، استیضاح نمیشه کرد. بعد یکی دو محدودیت دیگری هست برای امر همه پرسی اقدام بشه و تجدید نظر در قانون اساسی که اینها نباید انجام بگیره در طول این مدت، چون جایگاه ریاست جمهوری جایگاه مهمیه. مسئله بعدی که اینجا باید بهش توجه بکنیم، رئیس جمهور جدیدی که انتخاب میشه، چون قانون اساسی گفته رئیس جمهور برای 4 سال انتخاب میشه و نه دوره ریاست جمهوری، یعنی این مهمه. حالا توی قانون انتخابات ریاست جمهوری هم اشاره به دوره ریاست جمهوری شده. خب منتها یه نکته اینجا وجود داره. ما مثلا وقتی نماینده رو میان دوره انتخاب میکنیم، نماینده برای مدت باقی مانده نماینده است، یعنی ولو اینکه 2 سال نمایندگی کرده باشه باید بره کنار، نماینده جدید انتخاب بشه. منتها رئیس جمهور، شخص رئیس جمهور دورش 4 ساله است، لذا الان رئیس جمهوری که انتخاب میشه برای مدت 4 سال انتخاب میشه، نه برای مدت 1 سال، یعنی این رئیس جمهور جدیدی که انتخاب میشه. و نکته بعدی هم اینه که اعضای شورای موقتی که حالا شورای موقت ریاست جمهوری نیستن، اینا در واقع این شورایی که ترتیبی میدن برای انتخاب ریاست جمهوری که رئیس قوه قضاییه است و رئیس مجلس و معاون اول، اینها منعی برای کاندیداتوری ندارن طبق در واقع مفاد قانون اساسی و اینها.
لذا آقای دکتر غریباف که تا 6 خرداد در واقع فرصت دارن دیگه، یعنی دیگه از مجلس جدا میشن، یعنی در واقع از ریاست مجلس.
نه نه، ایشون که دیروز مجلس تمام شد.
اما تا 6 خرداد مثل که حضور دارن.
خب حالا اون رو دوره جدید مجلس 7 خرداد آغاز میشه. که حالا اگر قرار باشه که کسایی کاندیدا بشن، قاعدتا به جهت منع تصدی بیش از یک شغل، قاعدتا این کار باید انجام بگیم.
فقط یه نکته دیگه هم بگیم که انتخابات شورای شهر همزمان با ریاست جمهوری انجام میشده، یعنی سال آینده. استثناء سال 1404 انتخابات شورای شهر انجام میشه،
ولی مدت 3 ساله.
3 ساله است. بعدش با انتخابات ریاست جمهوری
مصوب کردن. حالا الان مطلع نشدم که آیا شورای نگهبان این مصوبه مجلس رو تایید کرده یا نه، چون گاهی اوقات مجلس ممکنه یه چیزی رو تصویب بکنه ولی خلاف قانون اساسی باشه که این هم باید انجام بگیره. این کلیتی در مورد این دوره گذار که ان شاء الله امیدواریم که این دوره که به لحاظ قانونی طی خواهد شد و دستگاه‌های مسئول انجام میدن. ولی من اون چه که از تریبون رادیو جوان به عنوان نکته پایانی میخوام عرض بکنم، به خصوص به جوانها که ماها انشالله جزءشون باشیم، با اون مبنایی که برای جوانی گفتم که امیدوار باشیم به آینده، به رفقای جوانم میگم که اگه میخوایم واقعا ماها تصمیم گرفتیم آقای رئیسی بر سر کار بیاد، ماها رأی دادیم، هر کسی که رأی داد، هر انتخابی که کرد، همه مهمند و آقای رئیس جمهور خودش رو رئیس جمهور کل ملت میدونست. آقای خلقت دوست، من یه چیز بگم، جمعیتی که امروز اومده بود تو تهران، جمعیتی که دیروز تو قم بود، جمعیتی که روز قبل توی در واقع تبریز بودن، اینا شاید خیلی هاشون به آقای رئیسی رأی نداده باشه. شاید جمعیتشون به آقای به نظر دیگری دارن، ولی وقتی میبینن یه آدمی انقدر صادقانه بر مردم کار میکنه، دلشون با این آدمه. کسایی که میخوان خودشونو در معرض انتخاب مردم قرار بدن، اگر دلشون رو با مردم یکی بکنن، مردم هم این صداقتشونو میفهمن و انشالله که انتخابات پرشوری خواهیم داشت.
این بخش خیلی کوتاه باشه اما جذاب بود صحبت‌های شما آقای دکتر. خیلی متشکرم.
خیلی میکنیم آقای دکتر محمدرضا عسکری، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه.
بر شاد ما می آید می آید.
خب از شبکه رادیوی جوان همراه شما هستیم، ویژه برنامه شهید جمهور. و در این فاصله که داشتیم با کارشناس برنامه صحبت می‌کردیم، فرستاده ویژه نیکاراگوئه به رئیس جمهور شهید ادای احترام کرد، همچنین وزیر مسکن و نماینده ویژه کشور مالدیو و حزب سعادت مجلس ترکیه، بارزانی رئیس اقلیم کردستان، حزب وطن ترکیه و هیئت همراه، رئیس جمهور تونس به همراه هیئت همراه، نخست وزیر هندوستان که با تعدادی از همراهان خودشون ادای احترام کردن به رئیس جمهور شهید، ادای احترام وزیر امور خارجه کشور مصر و هیئت همراهش رو داشتیم و همچنین ادای احترام رئیس مجلس دومای روسیه.
بسیار هم عالی. خب اما همکار خوبمون سرکار خانم عبدالرحیم همراه ما هستند و آخرین خبرها رو از خانم عبدالرحیم جویا میشیم.
به نام خدا، درود بر شما، وقتتون بخیر، خدا قوت میگم خدمتتون. مهمترین خبر مراسمی هست که در حال حاضر در سالن اجلاس سران داره برگزار میشه و مقامات مختلف از کشورها با حضور جناب آقای محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهوری، محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، باقری کنی، سرپرست وزیر امور خارجه و تنی چند از مسئولان و مدیران داره برگزار میشه و مقامات کشورها هستن که برای ادای احترام بر پیکر شهید رئیسی و همراهان ایشون به در واقع حضور میرسن و ادای احترام میکنن. باید خدمتتون عرض بکنم که کشورهای مختلفی از سراسر دنیا تحت تاثیر این روزهای اندوهباری که به هر حال مردم و دولت ایران داره پشت سر میذاره همراهی کردن و تحت تاثیر این موضوع قرار گرفتن. از کشورهای مختلفی ما امروز میهمان داریم: امیر قطر، رهبر ملی ترکمنستان، رؤسای جمهور تونس و تاجیکستان، معاون رئیس جمهور هند، نخست وزیران عراق، پاکستان، ارمنستان، قطر، آذربایجان، رؤسای مجلس عراق، نمایندگان ویژه صربستان، نمایندگان حزب وطن مجلس ترکیه و از کشورهای عراق، روسیه، الجزایر، ازبکستان، قزاقستان و لبنان مقامات ارشدی هستند که با حضور در مراسم ادای احترام بر پیکر شهید رئیسی حاضر شدند و به کشورمون سفر کردند.
همین الان هم خانم عبدالرحیم میبینیم که فرستاده ویژه کشور مالزی هست.
بله.
حضور داره. بله.
نیکاراگوئه، مالدیو، هند اشاره کردیم بهشون. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر هست که خب اشاره شد که وارد ایران شده. نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم، قربان قلی بردی محمدوف رهبر ملی ترکمنستان برای حضور در این مراسم حاضر شدند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان
بله.
به شهیدان خدمت ادای احترام کرد. جودت ایلماز معاون رئیس جمهور و هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه قرار هست که حاضر باشند. نماینده ویژه پادشاهی عمان، فرستاده ویژه اردن، وزیر و معاون نخست وزیر صربستان، وزیر و فرستاده ویژه نیکاراگوئه، وزیر مسکن و نماینده ویژه کشور مالدیو، حزب سعادت مجلس ترکیه، حزب وطن ترکیه که بهش اشاره کردم، رئیس جمهور تونس، معاون نخست وزیر هندوستان، وزیر خارجه مصر، رئیس دومای روسیه و حالا به نوبت دارن در این
بله.
مراسم حاضر میشن.
الان هم در همین لحظه فرستاده ویژه کشور سریلانکا
رو داریم. بله. به هر حال این موضوع نشون میده که چقدر جهانیان تحت تأثیر این اتفاق قرار گرفتن و همدردی خودشون رو با دولت و ملت ایران ابراز کردن. در حال حاضر یک خبر هم دارم که از این فرصت استفاده بکنم. آقای محسن منصوری اشاره کردن به در واقع رئیس کمیته تشییع شهدای خدمت هستن. بله. گفتن که ما فردا پیش از ظهر به سمت مشهد حرکت خواهیم کرد و بلافاصله بعد از اقامه نماز ظهر و عصر از میدان 15 خرداد شهر مشهد به سمت حرم مطهر حضرت رضوی مراسم استقبال از در واقع شهدای خدمت رو آغاز خواهند کرد. اوایل صبح فردا به استان خراسان جنوبی سفر میکنن. حدود ساعت 7:30 صبح اعلام شده که این مراسم در شهر بیرجند آغاز خواهد شد و از ساعت 8 صبح هم پیکرها در بین جمعیت قرار خواهد گرفت. و ایشون اشاره کردن آقای منصوری که حالا علت انتخاب خراسان جنوبی هم این هستش که شهید رئیسی تعلق خاطر زیادی به مردم این شهرستان داشتن، ضمن این که منتخب خبرگان یعنی
نماینده
خبرگان بودن. بله، از این حوزه انتخابیه بودن. به هر حال توجه ویژه‌ای به این منطقه شده و بعد از سفر از بیرجند پیش از ظهر به سمت مشهد حرکت میکنند و بعد از اقامه نماز ظهر و عصر ان شاء الله قبل از اذان مغرب هم مراسم تدفین و خاکسپاری انجام خواهد شد. بله، در جوار مولا و مقتدایشان حضرت امام رضا علیه السلام.
ان شاء الله. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از شما خانم عبدالرحیم، باز هم همراه شما خواهیم بود.
بزرگوارید.
که میدانست که این آخرین گفتگو با مردم است.
هیچ امکانات به این منطقه نداشتن.
ای آبادانی که در اینجا بیاد، ای آبادانی اولی سوزش باز شما هست.
و این آخرین پرواز.
انا لله و انا الیه راجعون.
خبر شهادت خادم الرضا در روز ولادت امام رضا آمد.
خادم الرضا، خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
زب بیدار بوده، ساعت 3 متوجه شده.
من آدم میمونم چه جمله ایده حالم به کار بگیرم، به خدا میمونم.
ناراحت کنم مامانه یه انسان ناراحت کنم. خیلی ناراحتم الان، الان احساس خیلی بدی دارم، نمیتونم صحبت کنم.
من شنیدم، خیلی ناراحت شدم،
واقعا متاسفم.
خیلی سخته، اصلا حرف زدن جوش خیلی سخته. واقعا مردی بود که اصلا نمیتونه ازش چیزی بگی، هر چی میتونست انجام میداد، هر کار میتونست باید انجام میداد برای مردم. چرا این اتفاق بعد برای ایشون میفته؟
مزد این تلاش ها و اخلاص رو با شهادت گرفت.
قابل وصف نیست، یعنی حمالتی که برای قاسم سلیمانی شد برای من هست، برای ایشون هم همینجوره.
مسلمان همچی خبری برای ملت شریف ایران خبر دردناکی هستش.
واقعا اصلا یه شوک عجیبی بود که به این مردم ایران داد. امیدوارم که فقط بتونن تحمل کنن.
متاسفم، واقعا متاسفم،
عمیقا ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم از این مسئله.
انسان واقعی بود به معنا و برای این مردم خیلی خدمت میکرد.
تمام هدفش، تمام کاری که میکرد جز خدا چیزی رو در نظر نمیگرفت.
با صداقت کاش کار میکرد. واقعا واقعا خیلی ناراحتم.
از ته دل داشت خدمت میکرد به مملکت.
حفش حفش.
واقعا ناراحت شدم، افسوس خوردم.
خدا وکیلی رئیس جمهوری بود که برای این مملکت واقعا در دل جون مایه گذاشت و کار میکرد برای مردم.
سمبل واقعی یک رئیس جمهور انقلابی و واقعا مردمی بود.
در قلب مردم، مردم ایران جا داشتشون.
واقعا خالص بود، یعنی اون حرفی که میزد با عملی که انجام میداد یکی بود.
تو این مدت کم کارهای خیلی بزرگی کرده و اینکه اگر فرصت بیشتری داشت امکان داشت که خیلی کارهای مثمر ثمرتری انجام بده. واقعا ضایعه بزرگی واسه مردم و کشوره.
خادم امام رضا بودن، واقعا شهادتشون تو این روز مبارکه.
سعادتش بوده که یه همچین روزی
به صدا از دنیا بره.
خادم رضا بودن واقعا نصیبشون شد که واقعا چنین روز مبارکی که ایشون به شهادت برسه.
خوش به سعادتش.
به سعادت بزرگی واقعا. نصیب هر کسی نمیشه تو این روز، تو این روز عزیز.
بازم به سوز خورشید بر آج این فرمان، چون دفتر فردا هرگز نشد آباد، چون دفتر فردا هرگز نشد آباد. انگار میدونستم این آخرین کوچه، مقصد همون بالاست روی زمین پوچه. وای 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 وای.
شهید جمهور، شهید دوم جمهوریت، شهید دوم خدمت، شهید رئیسی. شهید رئیسی بار دیگر یادآور ما و جهانیان شد که راه انقلاب اسلامی راهی است که با خدمت و شهادت استوارتر ادامه خواهد داشت. انقلابی که مملو از جانشانی ها، خدمت ها و شهادت هاست. آری، این راه ادامه خواهد داشت. شهادت در راه خدمت، این شهادت ردای فاخری است که تنها برازنده خادمان حقیقی است. راه شهیدان خدمت، خادمین مردم و جمهوریت تا همیشه تاریخ در ایران مستدام است.
کی گفته که شهید فقط تو میدون جنگه؟ شهید فقط یه واژه نیست، شهید فرهنگه. شهید یعنی پای دین خدا مردونه ایستادن، شهید یعنی برای دفع فتنه آبرو دادن، شهید یعنی همین به خدا، شهید یعنی همین. هر کسی مثل شهیدا زندگی کنه همیشه با عنایت فاطمه، عاقبت شهید میشه. اللهم احینا حیات الشهید، اللهم امتنا ممات الشهید، اللهم امتنا ممات الشهید، اللهم احینا حیات الشهید، اللهم امتنا ممات الشهید، اللهم امتنا ممات الشهید. اون که به فکر مردمه یه شهادت پیشه، شهید فقط یه واژه نیست، شهید اندیشه است. شهید یعنی دفاع از حق مظلوم تا رگ گردن، شهید یعنی برا امنیت مردم خطر کردن، شهید یعنی همین به خدا، شهید یعنی همین. هر کسی که خدمت بخواد افتخار بندگیشه، با عنایت فاطمه عاقبت شهید میشه. اللهم احینا حیات الشهید، اللهم امتنا ممات الشهید، اللهم امتنا ممات الشهید.
زاده سال 1341، تبریز، لقب امام جمعه ساده‌زیست.
پیش از هر گفتار اقراری قلبی نیز باید بیان شود و آن صحبت از قلب تپنده دو آذربایجان عزیز یعنی دریاچه ارومیه است.
حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی آل هاشم، فرزند آیت الله سید محمد تقی آل هاشم، از روحانیون برجسته و به نام تبریز می باشد. ایشان پس از شهیدان مهراب، آیت الله قاضی، آیت الله مدنی، مرحوم آیت الله مشکینی، مرحوم آیت الله ملکوتی و آیت الله مجتهد شبستری، ششمین نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز از 10 خرداد 1396 تا کنون است. مقام معظم رهبری هم در حکمی که برای ایشان نوشته اند به اهمیت جایگاه ولایت فقیه در آذربایجان شرقی اشاره کردند.
امام جمعه باید پدر همه باشه، باید پدر همه اقشار جامعه باشه، نقش پدری رو بازی کنه، که امام جمعه نباید به جناح‌های سیاسی ورود پیدا کنه. امام جمعه مافوق جناح هاست، باید جناح های مختلف هم امام جمعه را پدر معنوی خودشون بدونه.
ایشان نزد مردم تبریز مقبولیت دارند و به امام جمعه ساده زیست کشور معروف هستند.
خانم شما از کی میاد نماز جمعه؟
از وقتی که تبریز هم این اولین باری که میام.
چرا؟
راستش هم به خاطر بحث عبادیه و سیاسی نماز جمعه است، هم به خاطر اینکه در مورد آقای آل هاشم زیاد شنیده بودیم که چقدر مردم تبریز نسبت به ایشون ارادت دارن.
ایشون مردمی هستن، بین جوانان محبوبیت ایجاد کردن. مثلا بعد نماز جمعه با استفاده از وسایل نقلیه عمومی به دفتر و محل کار خودشون تشریف میبرن.
شور و شوقی که در این شهر در این چند ماه اخیر به وجود آمده واقعا ستودنی است.
زیاد اخبارشون رو دیدم که توی خوابگاه‌های دانشگاه شرکت میکنن و توی جمع دانشجوها هستن.
ما خودمون طلبه هستیم، اومدن تو حوزه ها، تو حجرات، غذاهایی که ما خودمون میپختیم اونا رو خوردن. یعنی کلن مردمی هستن، خودشون رو جدا از مردم نمیدونن.
ایشان تحصیلات مقدماتی را تا دبیرستان در تبریز گذراند، سپس برای تحصیل علوم دینی در حوزه علمیه تبریز مشغول و سپس به حوزه علمیه قم عزیمت نمود و تحصیلات حوزوی خود را تا مقطع سطح 4 حوزوی یعنی دکترا گذراند. همچنین ایشان دارای تالیفات تخصصی برای نیروهای مسلح، طلاب و روحانیون و تالیفات عمومی باشند.
بعد نماز جمعه هم از میان مردم میان خارج میشن تا حرفای مردم رو بشنون. اگه مسئولینمون هم اینطوری باشن، مردم راحت میتونن حرفایی که تو دلشونه و مشکلاتی که تو شهرشون هست، مشکلات شخصی، مشکلات عمومی، با مردم با مسئولین راحت در میان بذارن.
اینکه نردا رو برداشتن، حفاظت خودشون رو برداشتن، اینا چه اقدامات، چه نشانه هاییه؟
شاید بتونه اتفاق خوبی باشه که ما یه سری مرزها رو بشکنیم و اینکه از پشت نردا بخوایم مسئولینمون ببینیم، این حصار رو شکسته بشه، فکر کنم خیلی اتفاق خوبی باشه.
ایشان سنوات بسیاری در مناطق عملیاتی جبهه‌های جنگ شرکت کرد و با فرماندهان بزرگی همچون شهید صیاد شیرازی همراه بوده و سابقه درخشانی در این زمینه دارند. حجت الاسلام آل هاشم همچنین از سال 1388 تا 1396 با حکم رهبر انقلاب مسئولیت سنگین نمایندگی ولی فقیه و ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران را عهده‌دار بودند. ایشان در این دوره 3 بار موفق به کسب مقام اول بین سازمان‌های عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح در حوزه فرماندهی معظم کل قوا شد.
سلام گرمه